بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو باع گفیزن من صبرتن صح و این لم یعلم کمیت صبره. بحث ما در بی رسید به این نکته که انسان چسری از مال رو بفروشه، مثلا یک سوم مال رو، دو سوم این کالا رو، یک پنجم این زمین رو. عرض کردیم به دو شرط اشکال نداره، یک کل زمین معلوم باشه، دو نسبت هم نسبت چسری باشه. نگوییم مقداری از این زمین، ولو زمینم معلوم است 1000 متر، مقداری از این نمیشه، نصف این زمین یا ربع این زمین، 100 متر از این 1000 متر، اشکال نداره. اینا این نسبت معلوم باشه، کل کالا هم معلوم باشه، اشکال نداره. الان یه بحث دیگری مطرح میکنه در ادامه این بحث، چه بعضی از اصطلاحات فقهی رو اینجا تازه میشنویم. دقت کنید به مباحث. صبر قبلا توضیح دادم، یک کپه، یک تپه مانند مثلا میوه رو با هم یه جای جمع کردن، گندم رو یه جای جمع کردن. یک فردی میگه من از این کپه گندم یه گفیز میخوام. گفیز یک پیمانه مخصوصه که قبلن در خرید و فروش ها استفاده می شد، چه تقریبا 90 رتل بغدادی یا مسکال حساب کنیم 8100 مسکال بود. در هر حال این یک پیمانه ای بود. میگه از این گفیز، از این گندم یک گفیز به من بده، این گندم موجود. خب یه وقت این گندم هم مقدارش معلومه، میدونه مثلا این گندم که اینجا به شکل تپه جمع شده 1000 گفیزه، میگه یک گفیز از این بده. یه وقت نه، اصلا کمیت و مقدار صبره رو نمیدونه، فقط میگه یه گفیز بده. اینجا دیگه نصف نمیخوام، که سلس نمیخوام، ربع نمیخوام، چسری از این مال نمیخوام، که اونجا باید مبی معلوم باشه، کل مبی، کل اون کالا تا نصفش هم معلوم باشه. اینجا گفیز معلومه، خودش یه پیمانه خاصیست. انگار امروزی مثلا بحث کنیم، میگیم 5 کیلو از این سیب زمینی چه ریختی تپه مانند، 5 کیلو از این بده. ولی من نمیدونم مقدار این سیب زمینی چه مقداره، نیازی نیست، من خود 5 کیلویی که میخرم اونو چه میدونم. مشتری با هر دو مقدار اصلی مبی رو میدونه، این مبی 5 کیلو از این کپه هست، این ضرری ندارد، مجهول نمی کند مبی رو. ایشون اینطوری می فرماید. البته بعضی از علما، فقهای ما معتقدند که به یک شرط، اون شرطش هم این است که شما لااقل ایدو بدانید که به مقدار گفیز هست اینجا، ولو کل مقدار رو نمیدونید چه مقداره، لاچین اینی که میخواهید به این مقدار هست، علم دارید، یا علمم نداشته باشید اطمینان دارید. بعضی فقها این شرط رو دونستن، ولیکن شهید اول اینام شرط نمیدونه، میگه این چه شما گفیز میخرید یه گفیز به من از این گندم ها بده، ولی اون نمیدونید مقدارش، شاید در واقع چم هم باشه. اون در تحویل مشکل پیدا میکنه، نمیتونه تحویل بده، چون اگر در واقع از گفیز چمتر باشه نمیتونه تحویل بده، اون بحثش میاد. اما در خود بی خرید و فروش سمنم مطول نیست، مسمنم مطول نیست. یه وقت مسمن نیست، این یه بحثیه، مسمن به مقداری که معامله کرده ایم نیست، اما معلومه چه مقدار معامله کرده ایم، یعنی یه گفیز معینه، معلومه برای بایه، معلومه برای مشتری، غرر در کار نیست. یه وقت میگیم یک دوم این کپه، اینجا غرره، چون نمیدونیم کپه چقدره، یک دومش تا بدانیم، اما میگیم یه گفیز از این کپه، یه گفیز مشخصه. مگر بیاییم در این نقطه خدشه کنیم که شما نمیدونید به دستت خواهد رسید یه گفیز یا نه، شاید در واقع کمتر از یه گفیز باشه، به دستت نرسه، اطمینان و علم به حصول در دستت نداری، چون ممکنه در واقع کمتر از گفیز باشه، اون مسئلتون اخرى. اما از لحاظ جهالت به سمن، جهالت به مسمن، اینجا جهالتی در کار نیست. به همین خاطر شهید اول حتی اون شرط هم قبول نداره. اما بعضی از فقها من جمله خود شهید ثانی قبول داره، میگه غرر دوتا مستاق داره. دقت کنید من فنی اینجا رو توضیح بدم، در درس‌های بالاتر به دردتون میخوره. یه غرر مستاقش جهالت به سمن، جهالت به مسمنه، بله اینجا این غرر نیست. یه غررم مستاقش این است که شما جهالت دارید به حصول این مسمن در دستت، آیا به دستت خواهد رسید یا نه، اینم ریسکه، اینم جهالته، اینم غرره، اینجا از این نوع غرر هست، چون نمیدونید آیا به مقدار گفیز لااقل هست این یا نه. اگر بدانید یا اطمینان بکنید دیگه از این لحاظم غرری، جهالتی در کار نیست. مسمن معلومه، سمن معلومه، اونجا اصلا نبود جهالت. اما به دستت خواهد رسید یا نه، بله، چون به مقدار که معامله می کنیم هست. پس اونو بعضی از فقها من جمله شهید ثانی شرط می دونن، ولیکن شهید اول شرط نمی دونه. این قسمت رو بخونیم. ولو با گفیزن من صبرتن، اجر بفروشد یه گفیز از صبره، یه پیمانه مخصوص از این کپهی که از حبوبات یا از میوه یا هرچی هست، صحه، چون گفیز مشخصه صحه. و این لم یعلم کمیت صبره، ولو مقدار صبره را هم نداند، لأن المبی مضبوط المقدار، چون مبی اینجا مقدارش معلومه، چقدر خریدی؟ گفیز معلومه، گفیز از این صبره، از این صبره دخیل نیست، گفیز خریدم. و ظاهره از صحه، و این لم یعلم اشتمال و صبره علی القدر المبی، ظاهر این جمله چون مطلقه صحه، ولو با صحیحه، ولو معلوم نباشد چه آیا این صبره به مقدار مبی هست یا نیست. ما کمیت مبی رو ممکنه ندانیم، ولی این مقدار رو میدونیم که به مقدار مبی هست. نمیدونیم چند گفیزه، ولی لااقل به مقدار یک گفیز است. شهید اول میگه اینم شرط نیست. نمیدونی چه مقدار کپه؟ شرط نیست. نمیدونی آیا لااقل به مقدار گفیز هست یا نه؟ شرط نیست. فقط این که گفیز خریده ای کافیه. خب الان این در عمل ممکنه بعضی وقتا مشکل پیدا کنه، هنگام تحویل میاد یه گفیز بده، میبینه یه گفیزم نیست. چم آورده، چم این کپه از گفیز. اونجا چیکار کنیم؟ میگه خب اونجا در مقام تحویل مشکل ساز شد. اصل بی چه قراری نیست، اصل بی معلومه، بایه و مشتری میدونن چه مقدار خریدن چه مقدار فروختن، فقط تحویل مشکل هست. در وقتی که تحویل مشکل خیار هست، میتونه فسخ کنه مشتری. مشتری اینجا دو کار یکشو میتونه بکنه: راضی بشه به این مقدار، هر مقدار از مبی کمه به امون مقدار نسبتش از ثمن کم میده. یه گفیز نیست، سه چهارم گفیزه، خب ربع گفیز کمه، ربع از ثمن هم کم میکنه. یکیش اینه، راضی بشه به این مقدار، یکیش هم نه، چون مبیعش بعض شد، یه اون مقدار کاملش نیست، میتونه خیار تبعض صفقه اجرا کنه. قبلا این خیار اسمش رو شنیده اید، یعنی بعض شدن، تجزیه شدن، جزء شدن نقصان مبی. صفقه یعنی اینجا کالا و مبی. خب فاین نگست، اگر این ناقص شد، این کپه نگست فاعلش صبره است، این صبره ناقص شد از اون مبی، تخیر المشتری، مشتری اختیار دارد بین الاخذ للموجود منها، اخذ کند اون موجود از این کپه رو، هر مقدار موجوده، سه چهارم گفیز است، عیب نداره، بالحسه، در مقابل حسه، در مقابل حسه ای از ثمن. خودش توضیح میده حسه اینجا در مقابل اون مقدار سهم از ثمن، ای به حستهی من از ثمن، به حست الموجود من از ثمن، در مقابل اون سهم که در مقابل این موجود است از ثمن. و بین الفسخ، یه راه دیگری هم مشتری داره فسخ کنه، لتبعض صفقه. تا اینجا روشن. شهید ثانی میگه و اعتبر بعضهم العلم به اشتمالها علی المبی، بعضی ها معتبر دونستن، شرط دونستن که لااقل علم داشته باشد، خود کپه رو نمیدونه اما این مقدار رو بدونه که این کپه لااقل به مقدار گفیز است، به اشتمال صبره علی المبی، او اخبار البایه به، یا اگر خود مشتری هم نداند بایه خبر میده، میگه بله این کوپه ده ها گفیز ازش میشه گندم فروخت، هست مسلم یه گفیز داخلش هست. و الا لم یسو، اگر یکی از این دو راه نباشه، نه خود مشتری میدونه نه بایه خبر میده چه به مقدار مبی هست، لم یسو، اون قسمت دوم جهالت، یه جهالت به سمن و مسمن بود، اینجا جهالت به حصول مسمن در دست مشتریه. شهید ثانی میگه و هو حسنون، این گل بهتره. نه بل، این گلو یه مقدار باید اصلاح کرد، ایشون علم و شرط میدونه، ما میگیم نه، ظن غالبم کفایت میکنه، این چه انسان اطمینان داره به مقدار گفیز اطمان هست. نعم لو گیل بالاکتفا به ظن الغالب، اگر گفته بشه چه اکتفا میشه کرد به ظن غالب، به چی؟ به اشتمالها علیه، به این که این صبره مشتمل بر این مقدار مبی هست، مبی در مثال ما گفیز، این لو گیل کان متجهن، این وچی داره، این وچی دارد اطمینان، چون علم فلسفی در فکر مراد نیست، علم عادی مراده، علم عادی هم یعنی اطمینان. خب الان من میدونم به مقدار گفیز هست یا اطمینان دارم بنابر قول دوم، خب در عملم ممکنه این علمم اشتباه باشه، اطمینانم خطا باشه، ممکنه چمتر باشه، در عمل وقتی تحویل میده میبینه نه به مقدار گفیزم نیست، من اطمینان داشتم به مقدار گفیزه ولی نیست، میگه خب اینجا بله در تحویل مشکل پیدا شد، اینجا همون مباحث میاد، یتفرع علی متفرع بر این اکتفا به ظن غالب هست ما ذکره ایزن. اونی چه شهید اول ذکر کرد، شهید اول چه چیزی فرمود، چه وقتی ناقص بشه مشتری مخیر است بین الفسخ و بین اینکه راضی بشود به این مقداری که هست، بقیه را از ثمن کم بکنه. خب اینا تمام شد. در اینجا مرحوم شهید ثانی یک تقسیم بندی میکنه. این تقسیم بندی مهمه، دقت کنید. چه ما صبره، گفیزی از صبره فروختیم، گفیزی از صبره. خب این خودش چند صورت داره. یه کوپه هست اینجا، پرتقال ها رو چیده ایم از باغ، در وسط باغ جمع کرده ایم، یه تپه مانند شده. خب اینو میخواییم بفروشیم. میگه اولا دو صورت داره. اولا مقدار این کوپه رو میدونیم، مثلا میدونیم که یک هکتار میشه، یک هکتاره. یه وقت نمیدونیم، پس معلوم المقدار این کوپه یا مجهول المقدار. خب هر دو صورت اینها پنج صورته، میشه ده صورت. ما در معلوم المقدار اون صور رو تطبیق ده. یه وقت شما در معلوم المقدار همشو میفروشید، میگید آقا این کوپه یک هکتار پرتقاله، یک هکتارش هم به تو میفروشم. خب اینجا هیچ مشکلی نداره، مبی معین، کل این کوپه، مقدارش هم معین، یک هکتار، ثمن هم معین. یه وقت نه، یه جزء مشاع از این فروخته میشه، میگه نصف این کوپه رو به تو میفروشم، کوپه ای که یک هکتاره. بازم اشکال نداره، چون اون دو شرطی که ما در مشاع فروشی گفتیم اینجا هست، هم کسری نسبت، هم کل مقدارم روشنه. نصف این کوپیج 100 کیلوست. اینم صورت دوم. صورت سوم چه الان خوندیم؟ صورت سوم این است یه گفیز از این بده. البته اینو ما دیگه لزوم لازم نبود، چون در مجهول المقدارم این صحیحه. این یک هکتار پرتقال یه گفیزشو بده. حتی مجهولم بود گفتیم صحیحه، یه گفیز از این پرتقال بده. فقط یه شرط رو کرده بودیم که شهید ثانی اونم این شرط رو کرد، لااقل بدانیم این کوپه به مقدار یه گفیز است. خب پس صورت سوم این است گفیزی، پیمانه‌ای از این هزار یک هکتار پرتقال به من بده، اینم صحیحه. صورت چهارم این است کل این گفیز، کل این کوپه رو به من میفروشه. نمیگه کل این یک هکتار به این مبلغ، میگه این یک هکتار هر کیلویی 1000 تومان، کلشو به تو میفروشم، یک هکتار پرتقال که اینجاست هر کیلویی 1000 تومان. اینجا فرق نمیکنه، فقط با صورت اول فرقش این است، اونجا سمن در مقابل کل یک هکتار بود، الان سمن در مقابل چیلو چیلو حساب میکنیم، میگیم کل یک هکتار چقدره. این یک هکتار رو به تو میفروشم هر چیلوی 1000 تومان. اینم درسته. اونی که باطله اینه، میگه هر چیلوی 1000 تومان بهت میفروشم، اما چه مقدار؟ هر مقدار برداشتی. بعضی وقتا اتفاق میفته، میگه هر مقدار برداشتی هر کیلو 1000 تومان. هنوز بیعی صورت نگرفته. بیع زمانی است که برداری، وزن کنند، بگن مثلا 100 کیلو شد، پس 100 کیلو هر کیلو 1000 تومان، 100,000 تومان. اونجا میشه بیع. اما اولش بگی هر کیلو 1000 تومان هر مقدار برداری، هنوز مجهوله چه مقدار برمیداری. سمن مجهول میشه، مبی مجهول میشه، این باطله. چون در بی باید سمن و مسمن معلوم باشه، اینجا سمن و مسمن معلوم نیست، فقط میگیم چیلوی 1000 تومان. اونو نوشتن دیگه، چه مقدار میخوایی؟ پس هنوز نمیدونم، برمیدارم ببینم چه مقدار، هنوز بی نشد. این پنج صورت صورتی بود که معلوم المقدار بود. همین پنج صورت در مسهول المقدار هم است. اونجا در پنج صورتی که معلوم المقدار بود یه صورتش باطل بود، چهار صورتش صحیح. اونجا برعکسه، چهار صورتش باطل، یک صورتش صحیحه. کل اینو میفروشم، نمیدونم چقدره ولی میفروشم کلشون. این اول صورت این بود چه کلشون، این باطله. نصف از این میفروشم، اونم باطله چون نمیدونه چه معلوم مسهول المقدار. بعد میگی صورت سوم این بود چه گفیز از این میفروشم، گفتیم این صحیحه، گفیز رو میفروشی دیگه. اینجا لزومی نداشت مقدار کل روشن بشه، گفیز این درسته. صورت چهارم این بود چه کل این رو میفروشم، چیلوی 1000 تومن. خب کلش چقدره؟ نمیدونیم، اینم باطله. صورت پنجم هم چه در معلوم المقدارم باطل بود، اونم این بود چه چیلوی این مقدار میفروشم. خب چقدر برمیداری؟ هنوز معلوم نیست، بردارد معلوم میشه. پس از این 10 صورت 5 صورت صحیحه، 5 صورت باطله. 4 صورت از در صورتی که صبره معلوم المقداره، 1 صورت در صورتی که صبره مجهول المقداره. اینو بخونیم. وعلم ان اقسام الصبر بیع الصبر 10، اقسام بیع صبر 10 تاست. ذکر المصنف بعضها منطوقا و بعضها مفهوما. شهید ثانی میفرماید شهید اول همه این 10 صورت رو گفت، فقط بعضی ها رو در منطوق گفت، بعضی ها رو از مفهوم باید در بیاری. شرط چه چرد؟ شرط و مفهومش رو در بیاری، مفهوم اون شرط بعضی از این صوره. میفرماید و جملت ها، مجموع این 10 صورت، جمله اینجا یعنی مجموع این 10 صورت. اما ان تکون معلومت المقدار او مجهولت المقدار. تکونه اسم صبره است، یا صبره معلوم المقداره یا مجهول المقداره. فا این کانت معلومتن، اگر صبره معلوم باشه، اون 5 صورت الان میگه، صح بیعها اجمع، همشو یه جا بفروشی عیبی نداره، معلوم المقداره دیگه. و بیع جزء منها معلوم مشا، بیع یه جزء از این صبره رو بفروشی در حالی چون جزء معلوم باشه، به شکل مشا بفروشی 1/2 این صبره که 1 هکتاره. و بیع مقدار، یه مقدار از این بفروشی، چه گفیزن، مثلا یه گفیز از این، البته بنابر شرط ما باید یه چیز اضافه کنیم، تشتمل و علی، چه لااقل صبره مشتمل بر گفیز باشه. اینم صورت سوم. و بیعها کل گفیزم به چزا، بفروشی این صبره رو، همشو بفروشی، هر گفیزش به این مقدار. تا اینجا این 4 صورت صحیح. اما لا بیع کل گفیزم منها به چزا، ولی این صورت نه، هر گفیز این مقدار. اما مشتری چه مقدار، چند گفیز برمیداره معلوم نیست، میگیم هر گفیز این مقدار، هنوز به این صورت نجرفت. خب این 5 صورت معلومت المقدار چه صبره معلومه. ول مجهولت و یبطل بیعها فی جمیع الاقسام الخمسه الا الثالث. مجهولت المقدارم در بیعش در تمام اون اقسام پنجگانه باطل، مگر قسم ثالث چه در توضیح از خارج عرض شدم خدمتتون. خب الان یک مطلب خیلی عمیقی مونده، اینو باید دقت کنید تا این 2 سطر رو تمام کنم. ببینید، ما یک مشاع داریم، یک کلی داریم، یک کلی فی المعین داریم، اینا اصطلاحات جداییه. کلی شما میرید مغازه‌ای، میگید 1 کیلو به من گندم بدم، خب این کلیه، از هر چیزی برداره میتونه به شما بده، البته با اون اوصافی که گفته اید دیگه، 1 کیلو گندم مثلا ایرانی فلان شهر بده، با اون اوصاف، با اون اوصاف به هر فردی از اون مغازه چه برنج برداره به شما بده، این صدق میکنه، چون اصلا مبی کلیه، مبی یک شیء خارجی نیست. این یه نوع. یه وقت مبینه میگه این گندمه میخوام، این کیسه گندمو بده. اینجا مبی شخصه، شخص کلی نیست، اینه. فرق کلی با شخص در بعد روشن خواهد شد. من اینجا بین پرانتز مختصر یه نکته میگم. اگر معیوب در اومد، در کلی حق نداری فس کنی، میبری بگی این گندمی که به من دادی معیوبه، عوض میکنه، بدلشو میده، تبدیل میکنه، چون مبی این نیست، مبی کلیه، این فردی از اون کلیه. اما وقتی مبی شخص این باشه، معیوب شد، میتونی معامله رو فسخ کنی، چون شخص اینه دیگه، بعد ابدال اینجا نیست، عوض کن اینجا نیست، خود این شده معامله مبی. خب این یه تقسیم. یه وقت مشا میفروشن، میگیم از این گندم، چه اینجا چیسه گندم، یک دومش مال من. مشا میفروشه، یک دوم این کیسه گندم مال من. خب اینم مشا. مشا معناش چیه؟ یعنی در تمام دانه ها هر دو شریک. تقسیم نکردیم، هر دانه ای که دست بزنی نصفش مال توست، نصفش مال من. اینو میگم مشا. خب یک نوع فروش دیگر است، بهش میگن کلی فی المعین. دقت کنید به این، این با مشا فرق میکنه. ببینید یه کیسه برنج است، کیسه 50 کیلویی برنج اینجا هست. شما میگید آقا 5 کیلوی این کیسه مال من. یه وقت به شکل مشا میخرید، یعنی 1/10 این کیسه مال تو، و هر دانه دست بزنید 1/10 مال توست، 9/10 مال اون، میشه مشا. یه وقت نه، مشا نمیخرید، میگه 5 کیلو مال توست. خب فرقش چیه آخه؟ اینم یه نوع مشاهده چیم؟ نه، در اینجا 45 کیلو صاحب مال آزاده، دست میفروشه، به تو از تو هم اجازه نمیگیره. ولی اگر مشا بود، هر دانش 1/10 مال تو بود، 9/10 مال او، هر دانه بخواد دست بزنه باید از شما اجازه بگیره، چون به شکل مشا شریکید، ولی در کلی معین با او شریک نیستید. این میتونه 45 کیلو رو بفروشه، ولی آخر چیزه چه 5 کیلو مان مال توست، دیگه اونو نمیتونی دست بزنی، چون 5 کیلو به شکل کلی فی المعین، یعنی 5 کیلو از این معین، از این عین خارجی. خب ثمرهش چیه؟ یه ثمرهش اون تصرف اون شخصه که گفتم در مشا حق نداره بدون اذن شریکش تصرف کنه، در کلی فی المعین حق داره. ثمره دوم، اگر مثلا 10 کیلو از این برنج تلف شد، دزد اومد برد، در مشا از سهم تو هم کم شد. 10 کیلو چقدره؟ 1/5 این 50 کیلو، از هر کدام 1/5 کم میشه. شما 5 کیلو داشتید، میشه 4 کیلو، اونم 45 کیلو داشت، میشه 41 کیلو، از هر کدام کم میشه. اما اگر کلی فی المعین بود، تا وقتی که 5 کیلو در اون کیسه است، ولو 45 کیلوش هم دزدیده باشن، از تو تلف نشده، از تو کم نشده، چون اون 5 کیلوی موجود مال توست. کلی فی المعینه، یعنی هر فردی از این 5 کیلو در این کیسه باشه مال توست. مثل یک احکامش مثل ذمه است. ببینید شما پول داده اید، 5 کیلو به شما برنج بده، کلی خریده بودید، کلی، دقت کنید، این کلی فی المعینه، 5 کیلو از این کیسه است، اینو میگن کلی فی المعینه، کلی یعنی 5 کیلو، اصلا از این کیسه هم نه. شب دزد اومد تمام برنج های او رو دزدید، به شما ربطی نداره، مبیع شما رو ندزدیده، مبیع شما در ذمه طرفه، 5 کیلوی کلیست. پس افراط و تفریط هم نکرده باشد، مبیع شما در ذمه اوست، باید بده. اجل نمیتونه تحویل بده، پولشو باید برگردونه. اما اگر 5 کیلوی خارجی باشه، در عین خارجی باشه، این احکامش فرق میکنه. میفرماید و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاعه، آیا اون مقدار معلومی که در دو صورت است، که گفتیم مثلا 1/3 از این صبره، آیا این 1/3 از این صبره، ببخشید میگیم یا گفیز از این صبره، عذر میخوام، اون مشاعه، گفیز از این صبره رو من میخوام، یک پیمانه از این صبره، آیا این یک پیمانه از این صبره به شکل مشاع هست یا به شکل کلی فی المعینه؟ هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين، در هر دو صورت، چه کلتون، در هر دو صورت این صحیح بود، گفیز از صبره صحیح بود، ولو صبره معلوم المقداره ولو مطول المقداره، در هر دو صحیح بود. میگه این گفیز از صبره به شکل مشا مشتری شریک میشه یا نه به شکل کلی فی المعین مشتری مالک میشه؟ ينزل على الاشاعه او يكون المبي ذلك المقدار في الجمله، یا مبی فروخته شده اون مقدار گفیز است در مجموع، فی الجمله یعنی در داخل مجموع، در داخل این صبره اون مقدار گفیز مال اوست، به شکل مشاع هم نیست. معمولا در باغات اینطوریه، مثلا یه نفر رفته باقی، دیده این باغبان میفروشه پرتقال ها رو، صبره کرده، یه کپه کرده میفروشه، میگه به منم 5 کیلو نجه دار، منم 5 کیلو خریدم از این. خب به شکل مشاع نخریده، اگر به شکل مشاع میخرید دیگه بعد از این اگر دست بزنه باید از این اجازه بگیره، چون مشاعا شریک میشن. چجور خریده؟ کلی فی المعین، 5 کیلوی آخرش نجه میداره به اون میده، یا از اولش میده یا وسط، فرق نمیکنه، 5 کیلو از این مال اوست، نه به شکل مشاع. اینم جن کلی فی المعین. وطان دو وطه هست، ازود و هما از ثانی، بهترین این وطن این دومیه، یعنی کلی فی المعین. در عرف هم اینطوریه که من عرض کردم، در عرف مالک این پرتقال ها نمیاد بعد از فروش از فروشنده دوباره اجازه بگیره که من باشه و شما شریک شدم، اما بعد از این من از این صبره بفروشم باید از شما اجازه، نه، میگه چه 5 کیلو توی محفوظه، نگران نباش، یا الان میدم یا مثلا 1 ساعت بعد میدم، خلاصه میفروشم، 5 کیلو تو محفوظه، نگران نباش. اینو میگن کلی فلمای. و تظهر الفائده فی ما لو تلف بعضها، این فایده این بحث آیا به شکل مشاع یا به شکل کلی فی المعینه، در تلف فایدهش آشکار میشه. من یه فایده دومم گفتم، در تصرف هم آشکار میشه، اگر مشاع باشه دیگه با هم شریکن، باید اذن هم دیگر رو داشته باشن، اما مشاع نباشه، نه، اون طرف اموال خودشو میفروشه، 5 کیلو از این مال اینه. فعل الاشاعه، بنابر نظریه مشاع، یتلف من المبی بالنسبه، از مبی به نسبت تلف، از مبی هم تلف شده. مثلا مثال زدم دیگه، 50 کیلو 5 کیلوش تلف شده، اگر مشاع باشه 1/10 از هر کدام تلف شده، از 45 کیلو 1/10 تلف شده، از 5 کیلو هم 1/10 تلف شده. اما وعلى الثانی، اما بنابر قول به کلی فی المعین، یبقال مبی ما بقیه قدرو، اون مقدار اگر از مبی مونده همون مبی باقی است، مگه 5 کیلو از اینه، اگر همشون هم تلف بشه 5 کیلو بمانه مبی اونه. من یه نکته برای توضیح این مطلب عرض کنم، در خمس معمولا فقهای ما به اشاعه قائلن، میگن فردی که خمس متعلق شد به اعیانش، به مالش، دیگه به شکل مشا متعلق میشه، یعنی بعد از اون دیگه نمیتونه در اون مالی که خمس متعلق شده تصرف کنه. چرا؟ چون شریک میشه دیگه، امام نائب الامام به عنوان متولی شریک این شخص میشه در یک پنجم این اموال. به شکل مشا معناش اینه تصرف کنه باید اذن بگیره، چون دو طرف یک پنجمش مال اونه، چهار پنجمش مال اونه. ولی مثلا بعضی از فقها هستن، در معاصرین هم هستن، بعضی از فقها مثلا فتوای آقای زنجانی اینطوریه، میگه نه کلی فی المعینه، یعنی یک پنجم این مال مال امام است، شما در چهار پنجمش میتونی تصرف کنی، ولو از امام از اذن نگیری، از حاکم شهر اذن نگیری، از مجتهد اذن نگیری، ولی یک پنجم باقی مانده دیگه مال اوست، دست نمیتونی بزنی. پس در خمس نظریه مشا بودن زیاد مطرحه، بعضی از فقها نظریه کلی فی المعین مطرح کردن که توضیح دادم، اینم اضافه بر سازمان توضیح دادم تا این بحث مشا کلی فی المعین کلی مشخص بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.